و حسرت میخوره میگه چرا همچین شخصیت تو دست داد. منتها این دلخوشی ما به اینه که کل این خانواده همینطور بودن هستن. بنابراین حالا انشالله آیت الله آقا مجتبی ایشون جای پدرشون به خوبی انشالله پر میکنن و ما دیگه این حسرت زیادی که میخوریم ما ایشون جبران میکنن.
این که میفرمایید مجموعه خانواده، حالا این به در مورد شخصیت رهبر معظم انقلاب که همینک مسئولیت خطیر رهبری جامعه ایران رو عهده‌دار هستن بر میگرده. آقای دکتر یه بار دیگه میپرسم این رو، هیچ بیمارستان ویژه‌ای، هیچ تجهیزات پزشکی خاصی در مجموعه دفتریشون مستقر نشده بود؟
اصلا نه خیر، ایشون معاینه برای معاینه گوش و شنیدن قلب یه درمونگاه اونجا بود. وقتی ما خواستیم معاینه کنیم اینا رو از اون درمونگاه میوردیم معاینه میکردیم برمیگردوندیم. یعنی اینقدر چیز اولیه. حالا دیگه بقیه‌اش داره که خب اگه آزمایشی بود از آزمایشگاه انجام میشد، اگه عکس لازم بود توی مارسان. من یادم میاد مثلا دکتر آقا اوائل 30 سال بیشتر قبل من وزیر بودم، نگران بودن که نکنه مشکل قلبی داشته باشن و تصمیم گرفتن که آنژیوگرافی بکنن. آنژیوگرافی خب موقع خیلی بار فرق داشت، خطراتی هم داشت و مشکلاتی. من سازمان جهانی بهداشت اجلاس داشت توی ژنو، رفتم اونجا سخنرانی کردم. واقعا دلم نمیاد که اونجا بمونم، اومدم شب تهران، فردا رفتم بیمارستان فکر میکنم که فیروزگر بود که این کار رادیولوژی انجام شد، رفتم خدمت ایشون. الحمدلله چیزی هم نبود، به راحتی انجام شد و بعد برگشتم رفتم. یعنی بالاخره شما میگید فرد خاص، ایشون از من نخواستن این کار بکنم، ولی از نظر ما که مقام ایشون رو و جایگاه ایشون رو میدونستیم بالاخره ایشون خاص بودن، اما نمیذاشتن ما این احساس رو داشته باشیم و نشون بدیم. برای مثلا بیمارستان میگید، ایشون وقتی که نیازی به عمل جراحی پروستات داشتن گفتن که فقط بیمارستان دولتی و به شرط اینکه زمانی که منو عمل میکنن هیچ خدشه‌ای به برنامه دیگران وارد نشه، کار عقب نیفته دور. و ما واقعا با همین وضع تونستیم کار انجام بدیم که بیمارستان دولتی باشه. و بعدم اینکه بلافاصله بعد از نماز صبح که خدمتشون نماز جماعت خوندیم، دیگه تعقیبات نمازم اون روز رها کردن، اومدن و زیر عمل قرار گرفتن و حتی بیهوشم نمیخوام، از نخاییشون رو بیهست کردن و تمام مدت صحبت میکردن با پزشکایی که دوربرشون بودن و عملشون خوشبختانه خیلی طول نکشید، چون چیز جدی که نبود، وقتی پروستات رشد کرده بود 25 دقیقه نیم ساعت بیشتر طول نکشید. و وقتی که کارشون تموم شد هنوز برنامه‌های دیگه بیمارستان شروع نشده بود، یعنی هیچ تداخلی با جای دیگه هم نداشت. بعدم که حالا از بیمارستان مرخص شدن، نهایتاً تمام پرستاری که اونجا بودن و پزشکان و چه قدرشناسی از اونها کردن، چه بزرگواری کردن و پول قابل توجهی هم از خودشون دادن که مجانی چون مال دولت بود تموم نشه.
و اما مسئله پزشکی و کار پزشکی، یه مقوله این است که من از این پزشکان و دست‌اندرکاران درمانی تشکر کنم. خب این یک وظیفه حتمی و قطعی است که خب کار رو واقعا عالی انجام دادن.
لکن بالاتر از تشکر اینه که من به این دکترهای خودمون افتخار کردم. من افتخار میکنم که ایران عزیز ما از لحاظ سطح پزشکی و توانایی های پزشکی در سطحی قرار داره
که جای اون داره که ملت ما به وجود این تعداد پزشک، چه جراح، چه پزشکای داخلی، چه انواع و اقسام کسانی که خدمات پزشکی انجام میدن، چه پرستاران، افتخار کنه واقعا ملت ما که ما الحمدلله این ثروت عظیم رو در اختیار داریم.
خب این رو من میدونستم، یعنی من همیشه نگاه هم به این جامعه پزشکی و جامعه درمان کننده همینجور نگاهی بوده. اما وقتی انسان خودش زیر دست اینها قرار میگیره و نحوه کار اینها رو میبینه، اون علم و یقین تا تبدیل میشه به عین الیقین.
انسان به طور محسوس حس میکنه که ما واقعا چه ثروت عظیمی از وجود این پزشکان عزیزمون داریم و امیدواریم که انشالله خدای متعال به همشون اجر بده.
به دوره کرونا اشاره کردیم. خب دوره کرونا دوره خیلی خاصی و هر صورت که مخاطره بود برای همه جامعه، اما اینکه بالاخره رهبری جامعه با توجه جایگاهی که دارن، ملاحظاتی که احتمالاً مجموعه پزشکان در خصوص ایشون داشتن، خوبه که هم بدونیم چه میگذشت و اینکه مواجههشون در مباحث مربوط به پزشکی که مثلا در دوره کرونا بالاخره بعد مراعاتی میکردن، شما به یک موضوع اون شیر آب اشاره فرمودید، چگونه بود در بحث واکسن؟ میشه رو بعد بفهمید که چه اتفاقی رخ داد؟
ولی ایشون در اینکه تبعیت میکردن از هر آنچه بهشون عرض میکردیم تردیدی نیست. مواقعی که خب یه خود تردیدشن که چرا میپرسیدن، توضیح میدادیم، همین کافی بود. در مورد کرونا خب هنوز شناسایی اونقدر زیاد نبود که بدونن چه خطرناکه، ولی همون توصیه‌ای که میکردیم و سعی میکردن اجرا بشه نمیشد همش. ایشون خانواده شهدا رو واقعا عاشقشون بودن و می آوردن توی اتاق نه چندان بزرگی، اینا رو می دیدن هفتگی هاش. خب نمی تونستن اینا رو ترک کنن یا مثلا یه اتاق بزرگی بگیرن از دور با اینا صحبت کنن. بچه هاشون می آوردن بغل می گرفتن و گفتن من نمی تونم. اینو بهشون گفتیم تهویه نداره اینجا. خب این چیزها خواست ما هم یه خود غیر عادی بود، یعنی پزشکیش درست بود، اما از نظر جایگاه ایشون و اون ویژگی‌هایی که داشتن و اون علاقه‌ای که به خانواده شهدا داشتن عملی نبود. یا مثلا فرض کنید که موقع نماز شبشون بعضی وقتا کمر درد داشتن، میگفتیم که حالا فرض کنید اگه نماز یه شب نخونید چطور میشه؟ اصلا جای صحبت این حرفا نیست. بالاخره ویژگی‌های خاصی که ما باید رعایت میکردیم برای اینکه و یاد میگرفتیم اینه که ایشون حالا از هر نظری که من فکر کنم واقعا خارق العاده بود. به من الان که فکر میکنم نم کاش مردم ما همه فرصت داشتن یه مقداری از اونچه من دیدم اونا هم ببینن. حالا من شاید درس لازم رو نگرفتم از ایشون، ولی شاید از من بهتر ها میتونستن زندگی بهتر رو آینده اسلام بهتری رو بشناسن و عمل کنن. میشه
آقای دکتر در مورد واکسن
هم پرسید؟ بله.
در مورد واکسن
رو وقتی که تازه یکی دو تا کشور خارجی واکسن داشتن میساختن و هر روز به مردمشون نده بودن، در حال ساخت بودن، حقیقتش ما با بعضی از دوستان مشورت کردیم که شاید ما از این واکسن ها، چون الان تو ایران موقع فعالیت نبود، یه جوری از طریق سفارت اون تو کشور یا سازمان ملل جایی بدون اینکه بدونم برای کیه بیاریم ایران و خدمتشون تزریق بکنیم. قبل از اینکه ما وارد جزئیات و چیزی راجع به این بشیم، ایشون گفتن که نه من منتظرم تا ایران واکسن بسازه، واکسن ایرانی بزنه. خب خیلی مونده بود تو اون. بهشون عرض کردیم ببینید این واکسن چند مرحله آزمایش باید بشه، طول میکشه، خیلی هنر کردیم و به سرایشون صبر کردن. دو مرحلهش گذشت، ولی مرحله سوم که مرحله مهمی بود، ایشون دیدن که اگه بخوان صبر کنن برای مردم جنبه تبلیغیش از دست میره و لذا گفتن نه من منتظر اون نمیشم. یعنی تقریبا مثل یه نفر داوطلبی که یه واکسن میزد یه تعداد داوطلب میشدن دیگه، مثل اون عمل کردن و واکسن رو زدن بدون اینکه اون مرحله گذرانده باشه و بعدم اصرار برای اینکه همین رو ادامه بدن. بنابراین این مردم اینا رو ممکنه ندونن، یا مثلا اون موقع وقتی که ایشون میگن واکسن ایرانی من میخوام بزنم، اینکه به خاطر حال دشمنی با یه کارخونه کشور خارجی نیست، ایشون میخوان ما رو پای خودمون بیستیم و ایشون هم که مظهر تمام این مسئول بودن میخواستن مردم ببینن که بابا ما خودمون توانایی داریم.
از کجا آقای دکتر اطمینان حاصل کردند که این واکسن ایرانیه؟
خب اینو از چند جا اون موقع واکسن رو می ساختن و ما هم دوستانی که واکسن رو می ساختن می شناختیم، افرادی هم که وقتی هم که قرار شد که واکسن خدمتشون تقدیم کنیم، آدم های خیلی مطمئن رو چند نفر فرستادیم، از بین این مقدار زیادی واکسن که بود 100 تا 200ش انتخاب کردن، یعنی انتخاب کردن یعنی جدا کردن و اولاً که معلوم نباشه که اینا چیه برای کیه، و ما خاص بین مثلا این 100 تا 200 یکیشو خدمتیشون تقدیم می‌کردیم. بنابراین کارخونه رو می‌شناختیم و دوستان دیگه هم می‌شناختن، آدرس داشت مشخص بود و حالا بعد جای دیگه هم اومد شروع کردن به واکسن ساختن. اینه که برای ما روشن بود، حالا به مردم نمی‌تونیم آدرس بدیم چون همونجا هم زدن توی بمبارون ها. بنابراین نه ایشون اصلا اطمینانی که ما داشتن برایشون کافی بود، ولی ما این احتیاط ها رو هم میکردیم.
آقای دکتر مرندی، حالا این موضوع کرونا رو اشاره فرمودید، ولی کلا در مورد حساسیتشون نسبت به موضوع سلامت، بالاخره موضوع سلامت در کنار ساده زیستی رو نمیشه کنار گذاشت، اونم یکی از تاکیدات مؤکد اسلامه، ایشون چگونه برخورد میکردن؟ مثلا مثل رژیم غذایی که رعایت میکردن، مثل حالا ما ورزششون رو معمولا دیده بودیم کوهنوردی میکردن، ولی به غیر از اون چه اقدامات دیگه ای داشتن؟
ایشون در مورد حالا ورزش فرمودید، همه روزه پیاده روی داشتن به توصیه بالاخره ماها، و 40 دقیقه 45 دقیقه دیگه اگه یه روز خیلی کم رفته بودن گفتن نیم ساعت. بنابراین این عادتشون هرگز ترک نشد. از نظر کو هم که هفتگی یا بعضی وقتا چند هفته بار تشمی بردن، از نظر رژیم غذایی اصلا غذایی که میخوردن اینقدر محدود بود حجمش و نوعش که حد نداره. بالاخره وقتی که مهمونه رو دعوت میکردن برای افطار و غیره، اون دیگه خیلی مثلا سبزی خوردن هم کنارش بوده و دوغ بوده، ولی خودشون که غذای محدود
فست فود هم آقای دکتر؟
بله
فست فود هم میل میکردن؟
نه هیچ وقت، نه همون غذاهای سنتی که معمولا هم حالا خانمشون بعد که خانمی خود مریض بودن، همون سویه بزرگشون که شهید شد، اون خیلی زحمت کشید برای این خانواده با اینکه خودش بچه های بزرگ داشت و همسرش، ولی خیلی به این خانواده رسید و
یعنی غذا رو خودشون میپختن؟
بله بله بله،
یعنی یه آشپزخانه مرکزی که خب این غذا رو اونجا تو مجموعه دفتر
نه مال ایشون رو ما خودمون هم توصیه کرده بودیم که از بیرون مواظب باشن چی میگیرن، بخاطر اینکه بفهمه این مال کجاست و اتفاق نیفته، ولی اصلا خودشون درست میکردن غذایی که مورد علاقهشون بود و همین غذاهای معمولی بود که همه میخورن، تفاوت جدی نداشت. اگر یه روزی حالا به دلیلی بهشون عرض میکردیم که حالا بایستی کمتر نمک بخوری، یه مدت اینطور بود، پنیر رو میداختن تو آب شب، بعد دیگه این نمکش گرفته میشد. بعد یه روزی من گفتن پنیر رو برو بچش ببین من چی میخورم، واقعا اصلا هیچ مزه این نداره. اون موقع خوشبختانه نمک چی پنیر کمچرب بدون نمک ما تو بازار دیگه، ما از اون روز اینو خدمتشون دادیم. ولی آدم اصلا اعتراض بکنه نمیدونم زیاده خواهی که چی، همون که حقم بود و ما میخواستیم و توصیه میکردیم، و اگر میدن پایین ترین طبقات جامعه از این برخوردار نیستن، سرفراز هم که تو اتاقشون تمام 40 سال یه اتاق تو کتابخونه شون یه مبلی بود، واقعا اصلا آدم نمیتونست روش بشینه از بس چیز بیخاصیتی بود از در مبلی، ولی خب این بود دیگه. فرش و کف اونجا میگفتن من نه چندان دور 2000 تومان فقط خریده بودم، اصلا فرش نبود، یعنی من بخرم پشت فرش بالاست، در حالی که دیدم نه این خود فرشی نخنما، این زندگیشون صندلیشون همینطور، دمپایشون اون که داخل مصرف میکردن پاشون میکردن پاره بود، یعنی اصلا ایشون هیچ چیزی نداشتن که حالا به رهبر که هیچی، رئیس جمهور که هیچی، به یک کارمند معمولی اداره بخوره. زندگی، سبک زندگی، حالا اون همه اینا از تقوای الهیست، ولی چقدر آدم میتونه اینو ده ها سال
رایش. فرزندانشون چطور؟ بالاخره خانواده های فرزندان ایشون طبیعیه که شاید یه خواسته هایی داشته باشن، بالاخره سبک زندگی همه ما در به مرور سالها و متناسب با اقتضاعاتمون تغییراتی داشته. فرزندانشون چطور بودن؟
والا فرزندانشون هم تو که از میگم چون تربیت شده ایشون و خانم بودن. من اوایل انقلاب که دهه فجر مهمونه خارجی دعوت میکردن، اونقع انگلیسی خیلی کم میدونستن مردم ما، حتی مردا زن که هیچ. اینه که خانم من و دختر منو میبردن برای ترجمه برای اون مهمونا. به این مناسبت خانم ما رو مثلا ایشون میبرد خدمت خانم آیت الله خامنه ای یا خانم امام یا افراد دیگه. و اون موقع به من گفت من بین این همه خانم های مسئولین مشابه برای ایشون ندیدم. اون موقع من هنوز خیلی راجع به خانواده روش نمیدونستم. گفت این خانم آیت الله خامنه اصلا مشابه نداره، خیلی متواضعه. میگفت من رفته بودم مهمونا رو برده بودم، ایشون یه پتو انداخته اون بالا که مثلا منو مهمون بشینیم، خود ایشون نشستم در، هیچ هم زیر پاش نبود. پذیرایی هم همین مثلا سری بزرگشون که شهید شد چای اینا آورد. و از شدت تواضع یعنی و همه رفتارش و اینه که اینها بچه ها زیر دست این مادر و زیر دست این پدر تربیت شده بودن. قطعا من هیچ چیز ندیدم که فکر کنم اینا حسرت یه چیزی میخورن یا درس و مطالعه و اینها بود. و هیچ چیز غیر عادی شما در مورد اینا نمیذارید، نه تنها بچه هاشون نه به هم همینطور. و یک دنیا ادب، نزاکت، دلسوزی برای دیگران. خب یه این اوج تربیتی بود که آدم باید یاد میگرفت. یه کتابی الان دارم میخونم راجب تربیت فرزندان، نصفش هم مطالعه کردم. اینم از سخنرانی آغاست. من واقعا خب این آدم زمانی که رئیس جمهور بودن و ولی امر شدن این طرز تفکر داشتن، آدم تعجب میکنه که با این علومی که حالا جدیدتر اومده اینها چقدر بروزتره. اینه که آزاده ها خارق‌العاده بودن و هستن و دیگه حالا این توفیقی است برای ملت که آیت الله آقا مجتبی الحمدلله رهبر شدن، آدم بسیار متقی، خانمش هم شهید شد. یعنی آدمی هستش که جبهه رفته خودش، همه فرزندان آقا جبهه شهید و لذا همه ویژگی هایی که مردم عادی دارن اینا گذروندن دورش و جانبازی نمیدونم شهادت اطرافیان با حد اکثرش. حالا مثلا این نفری هستش که خانواده شهیده، ایشون مادر، پدر، خواهر، نمیدونم شوهر خواهر، اینا رو اینطوری از دست داده.
این بزرگواران هم از امکانات مالی و اینها هیچ استفاده نکردن،
ایشون تمام دقت رو داشتن که چیزی از بیت المال صرف خانواده نشه. اینا آیت الله جهادی آماری به نظرم یه بار گفتن، اگه اشتباه نکنم ایشون بودن، گفتن که آره ما مثلا رفته بودیم برای نهار، بعد آقا مصطفی پسر بزرگش اومد سر سفره، آقا گفتن که شما برید همون چیز، این غذا مثلا مال بیت المال. خب اصلا به تو فکر آزاده از بچگی اینو گفتن که بیت المال جداست. وقتی که میرفتیم خونهشون چای بهمون میدادن، قندها اینقدر کوچیک بود که خود از شکر بزرگتر. بالاخره این اوج صرفه‌جویی رو هر جور نگاه بکنید همه چیز اینا اگه آدم میتونست درس بگیره درس آموز بود.
آقای دکتر مرندی، تا به حال پیش آمده بود که برای انجام معاینات پزشکی به خارج از کشور خودشون یا خانوادهشون برن؟
ایشون اصلا تو از وقتی رهبر شدن، حالا وقتی رئیس جمهور بودن یک دوستش رو دعوتشون کردن پاکستان و غیره، تش بردن و خیلی ازشون استقبال شد. ولی از زمان رهبری چون حسرت عتبات و حج رو میخوردن و میگفتن اصلا پاشون.
فرزندانشون چطور؟
فرزندانشون چرا کربلا مشرف میشدن؟
نه نه، برای معاینات پزشکی مثلا به اروپا برن؟
نه نه نه، اصلا مسئله پزشکیشون همینجا بود. همون بنده در خدمتشون بودم، خارج از اونم هیچ نبود. حتی وقتی که من دیگه موقع کرونا بود و افسن من رفته بود بالا مطب و تعطیل کردم، همین آیت الله سید مشابه خامنه‌ای ایشون اظهار تأسف کرد که تو مطب تو بستی، بچه های ما چه میشن نا و آزادی های دیگه. آقا گفتن من خیلی خوشحالم، بالاخره این فشار رو اینو دلسوزی میکردم. اینه که اینها به هیچ کس واسطگی نداشتن، منم با ثواب زیادی بردم، توفیق زیادی هم داشتم که این خدمت رو بتونم بکنم. همسراشون، همه عروسایی که آقا دارن، اینا یکی از یکی بهتر، خانواده خوب، رفتار خودشون، ادب خودشون، همشون فرهنگی، داماداشون همینطور. اینا با خصلت‌های ویژه بودن واقعا، اگرم یه ذره نداشتن تو این مکتب اینطور می‌شدن. واقعا همین مصباح آمسایی که شهید شد، ایشون یک الگوی کامل اخلاق بود. اینه که خداوند نعمت رو به کشور ما تمام کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، پرسش که خیلی زیاده. با جناب عالی ما بعد فرصت ها وقت داشته باشیم، وقت های زیادی داشته باشیم و فرصت مصطفی که بتونیم گفتگو کنیم، خاطرات 40 ساله شما رو بشنویم. خیلی متشکرم بازم از جناب عالی براتون
سلام بود. برای من ذکر خیره که ایشون خیلی ذکر خیر داره، من به گوشیش حالا اشاراتی داشتم با دید محدود خودم.
زنده باشید ان شاءالله. از تواضع، خاکساری و البته بزرگواری شما بسیار متشکرم. تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که این گفتگوی صمیمی و صادقانه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و براتون بهترین ها رو آرزو دارم در هر کجای ایران بزرگ اسلامی که هستید. وقت بخیر و خدا نگهدار. خیلی لطف کردید.
بنشین یا از در جا برخیز، گفتی این غمم بنشین یا از سر جان برخی فرمان بر من جانا بنشینم برخیزه گفتی به غمم بنشین یا از سر جو بردی گفتی به غمم بنشین یا از سر جو بردی فرمان بر من جانا بنشینم برخیزه شهر روزبایی مطرب به دفم برزد مطرب به دفم برزد در شهر روزبایی مطرب به دفم برزد مطرب به دفم برزد تا بر دست جان کز عشق تو با دل شد من نیز بدان شرطم کز نامه بپریزم بس نامه بپریزم کز عشق تو با دل شد من نیز بدان شرطم کز نامه بپریزم من نیز بدان شرطم کز تو بپرهیزم کز تو بپرهیزم یک روز به شیدایی یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم یک روز به شیدایی یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم زندل به شیرینم زندل به شیرینم سرشور برنگیزم
تهران را از رادیو تهران بشنوید
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز
موج ای ام
1332 کیلوهرتز
رادیو تهران
رادیو تهران
ساعت 6 صبح 5 شنبه، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران.